سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری با موضوع مبانی حیا و عفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد امیدواریم خدای تبارک و تعالی همه مردان و زنان جامعه ما به ویژه شما بزرگواران رو لحظه به لحظه مشمول دعای امام زمانمون قرار بدهد و سعادت دنیا و آخرت رو با دعای مهدی فاطمه نصیب ما بگرداند. صلوات خدا. بحثمون در حیا و عفت و حجاب بود در همایش صدف نجابت به مناسبت ایام میلاد با سعادت یگانه عالم خلقت حضرت زهرا سلام الله علیها و هفته زن و روز مادر. دیروز یکی از مهمترین مبانی حیا و عفت رو اشاره کردیم. 4 نکته مقدماتی گفتیم. کسی اگر خوب 4 نکته یادشه بگه. 1 بفهم. 4 نکته مقدماتی گفتیم، بعد رفتیم تو مبانی حیا و عفت و یکی از مبانی رو گفتیم. گفتیم یکی از حرفامون اینه که آی مردم، همچنان که دیگران رو از آتش دنیا دوست داریم نجات بدیم، بیاییم مردم رو از آتش آخرت هم نجات بدیم. او انفسکم و اهلیکم نار. این نکتهش بود. بارکاللهشون. دیگه صداهاتون رو نمیفهمم، باید بلند بگید. بگید شما. گفتیم بیاییم برای شبیه تر شدن به فاطمه زهرا به حجاب و حیا و عفت فکر کنیم و یک عملیاتی رو هم شروع کردیم، عملیات شبیه سازی و شبیه شدن به فاطمه زهرا. اینم 2 دیگه. اون تو همون مبانی بود دیگه. حالا خیلی خوب، حالا ولی خواهش میکنم دقیق تر یادداشت بکنید. من کاملا 1-2-3 میگم و برای این دوست دارم که انشاءالله شما مبلغین این بحث باشید و تا خوب دریافت نکنید نمیتونید بیان برای دیگران داشته باشید. لذا تقاضای من اینه هر جا میگم 1-2-3 و اینها رو یادداشت بفرمایید. از جمله مبانی اصلی حیا و عفت اشاره کردیم بحث عینک است، بحث دید انسانه. بعضیا عینک دنیایی دارن، فقط دنیا را میبینن. هر کی عینک دنیایی داشته باشد دوست دارد به زیبایی دنیا فکر کند. زیبایی دنیا با حیا و عفت جمع شدنی نیست، طبیعتا بی حیا میشه. هر کس عینکش دو دید باشد، یعنی هم دنیا ببیند هم آخرت ببیند، هم تصویر دنیایی ببینه هم تصویر آخرتی ببینه، قطعاً به حکم عقل این دو تا تصویر رو که کنار هم میگذاره قطعاً با حیا و عفت میشه. چرا؟ چون حیا و عفت هرچند در دنیا یکم سختی داره، یکم مشکلات داره، اما در بلند مدت برزخ و آخرت زیبایی باطنی، زیبایی آخرتی، زیبایی واقعی با حیا و عفت است. این مبنای اول بود، داشتن عینک آخرتی، عینک دو دید. نگاهمون باید آخرت رو هم ببینه. بزرگترین مشکل مردم ما عموماً، زنان ما خصوصاً، دختران جوان بالاخص، اینه که تو نگاهشون صحنه آخرت را بگید نمیبینن یا کمرنگ میبینن. اگر صحنه آخرت رو ندیدن قطعا بدانید نمیتونن با حیا رفیق بشن، با چادر رفیق بشن، با بحث عفت رفیق باشن. مبنای دوم خیلی دقیق انشاءالله مورد توجهتون قرار بگیره. مبنای دوم، هر کس نگاهش آخرتی باشد، هر کس نگاهش هم دنیا را ببیند هم آخرت، فکرش آخرتی میشه. پس مبنای دوم اینه که باید تفکر ما و فکر ما هم آخرت را بگی ببیند. اگر انسان واقعا تو محاسبات فکری، اینو خدمت شما خواهران بزرگوار عرض بکنم، مرکز عملیات فکری و فرماندهی وجود ما کجاست؟ عقل ما، فکر ما، روح ما، مرکز عملیات فرماندهی وجود ماست. خب اگه مرکز عملیات فقط جبهه دنیا را ببیند، همش دستور میده تو جبهه دنیا کجا برو چه بکن، اما اگر مرکز عملیات که فکره آخرت رو هم ببیند، یه جوری فرمان میده که من اگر در دنیا پیروز شدم در آخرت شکست نخورم. پس مبنای دوم این است که انسان باید فکرش درست باشه. هر کس میخواهد با حیا و عفت باشد، فکرش را آخرتی کنه. من همینجا میخوام راهکارم بهتون بگم. و تو راهکار مرحله اول چی گفتیم؟ من میخوام راهکارها رو جدا کنم از بحث مبنا. تو چون دیروزم عزیزان سوال کردن که راهکارها رو بگی، تو راهکار مبنای اول گفتیم هر کس میخواهد عینک دنیا و آخرت، عینک دو دید بزنه، آخرت رو هم ببینه، باید هر عملی میخواد انجام بده تصویر دنیا و آخرت رو بیاره کناره هم. دو تا مثال زدیم، یکی مثال اون کاری که نصف شب گفتیم، به بچه گفتن نصف شب بلند شو کارو انجام بده، بلند نشد، وعده 50,000 تومان بهش دادن بلند شد. به بچه گفتن شیرنی نخور، معلوم نیست گوش بکنه، ولی تهدیدش کردن اگه شیرنی بخوری 50 تا شلاقت میزنیم، دستشو کشید کنار. اسم اینو چی میگن؟ بگید تا من جایزه بهتون بدم. نه 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 نه، اسم این که انسان هر عملی رو، من میخوام با شماها کمکم کنید، من اینجا سخنرانی تنها نیست، همایشه. همایش یعنی باید دو طرفی باشه، شما هم اظهار نظر کنید. اسم این که من هر عملی رو میخوام انجام بدم هم تصویر دنیاشو داشته باشم هم تصویر آخرت، اسم اینو چی میگن توی مکتب ما؟ دست بلند کنید بگید. نه اسم قشنگی داره تو مکتب ما، تو دستورات اخلاقی، یه کتابم براش هست. نه 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 نه، من یه آیه قرآن میخونم بینم اسمشو پیدا میکنید یا نه. یوم اذن یصدر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم. جزای نه، لیروا اعمالهم، نگفته لیروا جزا اعمال ما. خیلی عنوانش دانشگاهی ها باید بگن، تو بحث های معارفشون خوندن اسمشون میگن تجسم اعمال. در مکتب من نشیدم، کسی به من نگفت، اسمشون میگن تجسم اعمال. یعنی هر عملی میخواد انجام بدی تجسمشم ببینید. لذا شما خیلی قشنگ میتونید فردا تو مدرسه، دانشگاه، عروسی، به خانمی که داره مثلا موهاش دیده میشه بهش بگید من نمیگم، آ پیغمبر میگه با هر دونه مود که دیده بشه روز قیامت آویزونت میکنن ها. این میشه تجسم اعمال. قرآن خیلی تو تجسم اعمال صحبت کرده. قرآن گفته هر کی مال یتیم بخوره روز قیامت داره میبینه داره آتیش میخوره. این میشه تجسم اعمال. تجسم دیدی توی این بازی های برنامه کودک میخواد بگه پاداش 10 امتیاز گرفتن، یک علامتی رو دست بچه میدن مثلا شبیه لیوان، میگه این 10 امتیازه، 20 امتیازی یکم از این بزرگتره، 30 امتیازی از این بزرگتره. این رو بشید تجسم. ماها باید تجسم اعمال رو ببینیم تا باور کنیم. تجسم اعمال. پس اگر انسان، ما داریم راهکار میگیم، ما خیلی قشنگ داریم عملیاتی صحبت میکنیم، هر کس میخواهد حیا و عفت پیدا بکنه باید عینکش چی باشه؟ هم دنیا ببینه هم آخرت. راهکارش چیه؟ هر عملی میخوام انجام بدم دو تا تصویر بذارم جلوم، یکی تصویر دنیا یکی تصویر. بعضیاتون تو مغازه هایی رفتید یه عکسایی بالا سر مغازه زده، اون اسمش تجسم اعماله. چی عکسی زده؟ بعد زیرش هم نوشته فلان چی کار ممنوع، احسن نقد، و او رو تجسم کرده. یه عکسی کشیده یه آقای قشنگ لم داده داره خودشو باد میزنه، خیلی هم چاق و چله شده، اسم نوشته عاقبت نقد فروشی. یه آقایی هم بدبخت و بیچاره شده و فلک زده، اسمشو نوشته عاقبت نسیه فروشی. این رو شدن تجسم اعمال. بعد به شما میگه خب من به شما نسیه نمیدم، چون اگه نسیه بدم اینجوری میشم، نقد میدم حتی به شما. این میشه تجسم اعمال. دخترای خوب تا برای دوستانمون، مادرای خوب تا برای فرزندانمون، بحث عبادات، واجبات و محرمات رو تجسم نکنیم اینا متوجه نمیشن. یکی از بهترین سلیقه های شما این است که بحث تجسم اعمال رو را بندازید. حالا تجسم اعمال میتونه با نقاشی باشه، میتونه با ببینید حضرت آقای فرازی بحث حجاب رو براتون گفتن دیگه، نه با پرده بود، یه نوع تجسم اعمال بود. با آیات و روایات عکس بهشتیا جهنمیا، آیات و روایات رو براتون توضیح دادن. تو قرآن نگاه کنید خیلی تجسم اعمال کرده. قرآن میگه هر کس کار خوب بکنه جاش کجاست؟ جنات تجری من تحتها الانهار. هر کس کار بد بکنه کجاست؟ فی جهنم خالدین فیها. میره این تجسم اعماله. پس برای که ما عینک آخرت بین بزنیم زود دو تا تصویر براش بیاریم، مثل عاقبت نقد فروشی و این ایراه کارش. حالا مبنای دوم چی شد؟ من باید فکر آخرتی پیدا کنم. فکر آخرتی چجوری پیدا میشه؟ فکر آخرتی چجوری؟ من باز میخوام راهکار بدم. ببینید اگر من همیشه فکرم تو مباحث دنیا باشم، همش فرمان فکرم میشه تو بحث دنیا. از صبح که بلند میشم دنیا فکر میکنم و دنیا فکر میکنم و دنیا. حالا که میخوام دنیا فکر کنم، دنیا میگه خب بخور، بپوش، زیبا باش، قشنگ باش، سر دیگران رو گاهی وقتا کلا بگذار، برو جلوتر، حق دیگران رو بخور. سر سفره میشینم، ببخشید اجازه میدید بگم، شما من اجازه دادید راحت حرف بزنم. کسی که فکرش فقط دنیا باشه سر سفره میشینه ببینه کدوم بشقاب گوشتش بیشتره، آرزو میکنه بشقاب بیاد جلوی اون. این فکر دنیاییه. یعنی اگر انسان همش فکرش دنیا باشه، همه چیزای خوب برای کی میخواد؟ بگی برای خودش. تا جایی که میتونه زیبایی‌ها رو برای خودش میخواد، همه خوردنی‌ها، پوشیدنی‌ها، دوست داشتنی‌ها، همه چیز رو برای خودش میخواد، میشه خودخواه. اما کسی که فکرش یکم تو آخرت بره، یکم بره تو آخرت. آقا یه پادشاهی به وزیرش حقوق میداد. من میخوام فکر دنیای آخرتی رو براتون بگم. دو تا قصه میخوام براتون بگم، یا سه تا قصه. قصه زیاد بگم یا کم بگم؟ خب شما طرفدار قصه اید. قصه اول، پادشاهی به وزیرش پول داد. وزیر مثلا با اعداد امروزی بگیم اگه 100,000 تومان بهش پول میدادن، 80,000 تومانش رو میداد به فقیران و گرسنه‌ها، 90,000 تومانش رو میداد، 10,000 تومانش رو میخورد. ما تو جامعهمون باشیم بی آدم میگیم چی؟ راست شدیم میگیم بالاخونه‌شو داده؟ بگیم اجاره، خوله، دیوونه، عقل نداره. تو هم پادشاه همین رو بهش گفت، اونم از جنس ما بود. پادشاه گفت وزیر شنیدم اصلا خودتو دوست نداری. چرا؟ چون هر چی به حقوق میدم میدی به دیگران. وزیر فکرش غیر از فکر پادشاه بود. گفت آقای پادشاه اتفاقا من از شما بیشتر خودمو دوست دارم. گفت ثابت کن. گفت من تمام این پولامو دارم برای زندگی کجا پس انداز میکنم؟ آخرت. یعنی فکر وزیر تو آخرته، فکر پادشاه توی دنیاست. وقتی فکر دوتا شد عمل هم دوتا میشه. قصه دوم، پیغمبر عادتشون این بود گوسفند قربونی میکردن. ما فقط بعد بچه به دنیا بیاریم تا گوسفند قربونی کنیم، اونم بیشتر گوشتاشو خودمون میخوریم، او چیزاشو میدیم به فقیر فقرا. یا بعد مثلا مکه‌ای بیاد، نه اصلا دعوه پیغمبر ای بود هر چند وقت یک بار یه گوسفند قربونی میکردن، فقیرای مدینه هم تا میفهمیدن گوسفند قربونی کردن پیغمبر میریختن. پیغمبر گوسفند رو تیکه تیکه میکردن میگذاشتن تو سینی، میگذاشتن دم در خانه، همه فقرا میامدن هر کدومشون یه تیکه گوش برمیداشتن، همه فقرا بردن. خوبش بدید، دو تا فکره تای سینی دو تا پاچه گوسفند مونده بود، کلهشو بردن، جیگرشو بردن، گوشتاشو بردن، همه رو بردن، دو تا پاچه گوسفند موند. همسر پیغمبر از اونایی بود که فکرش دنیایی بود یا آخرتی؟ نه خیر، دنیایی بود. آدم میشه همسر پیغمبرم باشه فکرش دنیایی باشه؟ گفت یا رسول الله همه گوسفند رفت، همین دو تا پاچه برا ما مون. پیغمبر فکرشون آخرتیه. فهمیدن اشتباه میکنی، همه گوسفند برا توی یخچال فریزر آخرتمون پسنداز شد، دو تا پاچه است که میخوریم و از بین میرود. کسی میتونه آیه قرآنشو بخونه؟ 4 تا کلمه ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. هر چی نزد خودتون تو دنیا نگه دارید باختید، هر چی دست خدا امانت بسپرید براتون باقی میماند. ببینید دو تا فکره، هر کس فکرش، مثال دوم رو گفتم تا فقط هر کس فکرش آخرتی باشه به فکر لباس آخرت میفته. لباس آخرت چیه؟ کی میدونه؟ تقوا. احسن. یکی از مظاهر تقوا چیه؟ حیا و عفت. هر کی به فکر آخرت باشه لباس آخرتی میپوشه، هر کی به فکر دنیا باشد لباس دنیایی میپوشه. حالا راهکار، پس مبنای دوم چی شد؟ فکر من کجا باشد. ببینیم ما خیلی داریم ریشه‌ای بحث میکنیم، ما چادر رفت تو فکر من. اگه فکر من به آخرت فکر کنه، این مجموعه عملیات وجود من به آخرت فکر کنه، قطعا من با حیا و عفت میشم. اما اگه فکر من تو دنیا باشه، خب فکر من تو دنیا باشه، تو معذرت میخوام ببخشید، تو دانشگاه، تو خیابونا دیروز گفتم فکر وقت دنیایی شد، میگه هرچی خوشگلتر باشی، هرچی تنازی بیشتر بکنی، خریدار بیشتر داری. آی خواهرا، گوش گوش، شهدامو دیروز یاد حضرت آقای بهلول کردیم، دیشب حضرت آقای بهلول به رحمت خدا رفتن، خدا بر درجاتشون بیفزاید. آی خواهرا، بذارید باز دوباره از آقای بهلول و شهدا یاد کنم. هنر، هممون میدونید ما هنر پیشه ایم؟ باور کردید با حرفای دیروز من همه هنر پیشه ایم؟ اما هنر پیشه ها دو دستن، یه دسته میخوان تو چشم مردم عزیز باشن، یه دسته میخوان تو چشم امام زمان عزیز باشن. یکی میخواد تو چشم مردم عزیز باشه، برای که تو چشم مردم عزیز باشه گاهی وقتا خودشو از چشم امام زمانم بگی میندازه، میگه از چشم مادر پدر افتادی، از چشم دوستاد افتادی، ولی تو چشم بعضی ها عزیز شدی. اما شهدا مثل مرحوم آقای بهلول و بزرگان دین تو چشم امام زمان عزیز شدن ولو از چشم پدر مادر افتادند. من میخوام بگم کسی که به فکر ناظران، ما دو دسته ناظر داریم، خبر داریم یا نه؟ ما دو دسته ناظر داریم، یه دسته ناظرهای عینی، یه دسته ناظرهای بگی غیبی. الان این دوربین ناظر عینیه، همین که جناب آقای فیلم بردار دوربین رو چرخوندن طرف بنده، من یکم خودم رو درست کردم، چرخوندن طرف شما، شما خودتون رو مرتب میکنید که خدای نکرده تصویر بد توی صفحه فیلم نره دیگه. اگه یکی داشته کلش رو میخارونده زود دستش رو میزده پایین، رفیقش میگه دست رو بنداز. اگه یکی دستش رفته طرف صورتش میگه ای با خیلی بده دست تو، این خاصیت دوربینه، این خاصیت دوربینه. اما یکی برای این ناظرهای عینی خودش رو مرتب میکنه، میشه هنرپیشه نقشه اول سینما. یکی هم برای ناظرهای غیبی خودش رو مرتب میکنه، هر دو فکرها. یه وقت من فکر میکنم از اینجا میخوام برم تا تهران تا اصفهان، باید برای ناظرهای عینی خودم رو مرتب کنم. یکی میگه من میخوام برم تا کجا، باید برای ناظرهای غیبی خودم رو مرتب کنم. فکره، اگه فکر من اینوری باشه اینوری هم، اونوری باشه اونوری هم. من میخوام 8 تا ناظر غیبی رو براتون بگم، یادداشت. فردا اگه از ایتون سوال کردم 8 تا ناظر غیبی کیه، یه وقت خدای نکرده باز نگید یادمون رفته ها. 8 تا ناظر غیبی: 1 خدا. هر کی به این ناظر فکر کنه، مگر این راهکار دارم میگم ها، راهکار دارم میگم، هر که به ناظر غیبی فکر کند هیچ وقت بی حیایی بگی نمی کند. یه جمله معروف اماممون دارن چی بود؟ عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنی. آیه قرآنش علم یعلم به ان الله یرا، تو سوره علمه. نمی دونید خدا داره نگاهتون میکنه؟ خب اون خدایی نکرده اون مرد و زن بی حیایی که به گناه فکر میکنن هیچ وقت به خدا به عنوان یک ناظر فکر نمیکنن. امام حسین هم یه مریض رو میخواد شفاش بده، مریض روح بود، گناه میکرد. حضرت فرمودن یه کار بکن، 5 تا کار گفتن، یکیش اینه: اطلب موضع لا یراک الله، یه جایی برو خدا تو رو ببینه، فضلت باشه. کی جایی رو آدرس داره که خدا آدم رو نبینه؟ آدرس دارید به ما هم بدید؟ آدرس دارید جایی رو؟ هر جا بریم خدا ما را میبیند. پس اگر آدم به ناظران غیبی فکر کنه هیچ وقت بی‌حیایی نمی کنه. 1 ناظر غیبی کی شو؟ بلند بگید. 2 ناظر غیبی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ناظر غیبی دوم پیغمبر. پیغمبر ما رو میبینه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، سوره توبه. ای پیغمبر بهشون بگو هر کار میخواید بکنید بکنید، ولی خدا و پیغمبر دارن اعمال شما رو میبینن. حضرت عباسی، من به خیلی از خانم ها، به خیلی از آقایون وقتی داشتن یه کاری رو میخواستن انجام بدن بهش گفتم یه کار خوبوش بدی. بذاری ناظر سوم و چهارم هم بگم، بعدی خاطره رو بگم. ناظر سوم کیه؟ امامان معصوم، همشون دارن ما رو میبینن. همین آیه که آخرش داره والمؤمنون، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، بدونید امام زمان داره میبینه. اما بعضیا متأسفانه فکر می‌کنن دایره حرم امام رضا می‌بینه. تا میخوان دایره حرم بیان چادرهاشون از کیفشون در میارن میندازن رو سرشون، از حرم میرن بیرون همچی قشنگ چادر رو در میارن رو سریا رو میکن میدن عقب، موها رو در میارن که خدای نکرده نگن بهشون ککلن. خانما بعضی ها موهاشونه که نشون میدن به خاطر که بهشون نگن کچلم، موشونو نشون میدن به همه. خب یعنی امام رضا دیگه اون ورزی ها رو نمیبینه؟ امام رضا داره میبینه، هر جا باشید شما رو میبینه، تو روستا و شهر و دانشگاه و شب و روز و همه جا باشید ما رو میبینه. ناظر چهارم، شهدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. دارن میبینن شما رو، شما نمیفهمید. حالا خاطره، این خاطره رو من خیلی گفتم. جوانی رو برخورد کردم توی تهران تو ماشین. این جوان معتاد به گناه بود، خیلی گناهای بدی هم میگفت. موندم چجوری باهاش حرف بزنم، توسل کردم به شهدا، شهدا کمکم کردن. یک جمله از این جوان سوال کردم، گفتم جوان خیلی گناهای بدی میکرد، گفتم جوان رابطت با ابوالفضل چطوره؟ تا نام مقدس ابوالفضل بردم انگار برق بگیرش لرزی. گفت حاج آقا من نماز نمیخونم، مشروبم میخورم، خیلی غلطهای دیگرم میکنم، اما میمیرم برای عباس. شب تا صبح عاشورا تا صبح کنار خیمه عباس کار میکنم. گفتم بارکلا، فقط یه سوال منو جواب بده. باور کنید وقتی سوال داشتم میپرستم سراپا گوش بود. گفتم تو اتاق مشغول گناه هستی، در اتاق باز بشه حضرت ابوالفضل وارد بشه چه حالی داری؟ یه آدم سرشو گذاشت رو فرمون، شروع کرد به گریه کردن. گفت از خجالت آب میشم محضر ابوالفضل. بعد رسیدم به مقصد، دست منو گرفت گفت حاج آقا تو رو خدا میشه یه فرمولی یادم بدید آبرون پیش ابوالفضل نره؟ اگر آدم فکر کنه به این ناظر گناه نمیکنه. من بارها شده دختر خانما از من سوال کردن، آقا پسرا از من سوال کردن، از موسیقی گوش کردن. یکی از چیزایی که همه مبتلایان متاسفانه موسیقیه. گفتم اصلا من کار ندارم، موسیقی حلال یا حرامه به اینش کار ندارم. شما تو اتاق نشستی داری موسیقی گوش میکنی یا داری مینوازی؟ کار بیناش ندارم. در حال نواختن موسیقی حلالم هستی، در اتاق باز بشه حضرت زهرا وارد بشه، خاموش میکنید یا روشن میگذارید؟ بلند بگید. بلند یه بار دیگه بگید. سرمونو پایین میندازیم یا بالا میگیریم؟ کاری که ما رو نزد حضرت زهرا شرمنده میکنه انجام ندید. شرمنده مون میکنه دیگه. این فکر نسبت به این ناظره. اگر کاسبمون، بازاریمون، اداریمون، مادرمون، دخترمون، همسرمون، جوانها، فروشندها، خریدارا، ببین این خانم و آقا رفتن تو مغازه، خانم رفته فروشنده آقاست، آقا رفته فروشنده خانمه. متاسفانه گاهی وقتا صحنه هایی رو آدم تو مغازه ها میبینه که خجالت میکشه. همون لحظه یک لحظه از زهرا بیاد تو مغازه، این دوتا چه حالی دارن؟ آدم اگه به اینها فکر کنه اصلا گناه نمی کنه. به خدا قسم ما رو می بینن. ناظر پنجم ما کیه؟ ملائک مقرب خدا. کتاب مرقوم یشهده المقربون. اسم این دوتا ملکی که همراه ما هم ما رو می بینن اسمشون چیه؟ رقیب و عتیب. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتیب. هر کسی حرکتی از ما صادر نمی شود مگر اینکه دو ملک خدا دارن می بینند و ثبت می کنند. ناظر ششم، الان آیش و سورش رو نگاه اشاره کردم. ناظر ششم زمینه. یوم اذن تحدث و اخبارها. روز قیامت زمین می خواد شهادت بده. شاهد کیه؟ کسی که ما رو بگی دیده باشه در حال عمل دیگه. زمین دارالهدایه روز قیامت شهادت میده از شما چند ساعت نشستید اینجا مطالب گوش کردید. زمینی هم که روش گناه کردم شهادت میده. ناظر هفتم، زمان. یوم شاهد و مشهود. لحظه به لحظه زمان داره شهادت میده، میبینن ما رو، روز قیامت نشون میدن. ناظر هشتم، اعضا و جواره ما. قالول جلودهم، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلُّ شَيْءٍ. همه اینه که خوندم آیه قرآن بودا، روز قیامت من به پوست دستم میگم تو دیگه چرا علیه من شهادت میدی؟ من اگر گناه کردم با تو کردم. میگه من مأمور مخفی خدا بودم، من مأمور مخفی خدا بودم، دست من مأمور مخفی خداست. آدم اگر مبنای حیا و عفت چی شد؟ دومی فکر آخرتی داشته باشم، فکر کنم به آخرت با حیا میشم، فکر کنم به ناظران غیبی با حیا میشم. یه راهکار درستاوی بگم این بخش رو تمامش کنم. یه صلوات مرحمت کنید. من از شما سوال میکنم، دروازه فکر کجاست؟ هر فکری یه دروازه ای داره. دست بلند کنید بگید. اگر کسی کامل بگه الان میگم یک جایزه نفیس براش بیارن، ما بالخرجیمون بند نیست. دروازه فکر کجاست؟ خیلی سخته. برای که بدونید چقدر سخته میخوام سکه بهار آزادی جایزه بدم. حالا ببینید، ربع سکه بهار آزادی جایزه میدم، هر کس 5 تاشو بگه. 5 تا دروازه فکر. دروازه های مشهد چند تاست دیگه؟ هر کی میخواد وارد مشهد بشه از چند تا دروازه وارد میشه. دروازه های کیرون خبر دارید؟ دروازه های بهش چند تاست؟ 8 تا. جهنم چند تاست؟ 7 تا. حالا دروازه های فکر چند تاست؟ 5 تا که خودم گفتم، اسمشو بگید. بگید نه نه باریکلا، سه تاشو گفتید. نه نه یکیش چشم است. این سه تا رو گفتم. یکی چشم است ز دست دیده و دل، هر کس میخواد فکرش آخرتی باشد چشم را کنترل کند. چشممون باید بره تو صحنه‌های آخرت. صحنه‌های آخرت کجاست؟ آیات و قرآن. بهترین صحنه‌های آخرت رو کدوم سونه داده؟ اذا وقعت واقعه. برای این گفتن شبا سوره واقعه بخونید که اگر قرار خواب ببینید، خواب چی ببینید؟ خواب آخرت ببینید. یک کم تکون بخورید. یکی از دروازه های فکر ما، آقا یکی دو تا جایزه بیارید، جایزه ویژه هم بیارید. یکی از دروازه های فکر ما چشم ماست. یکی از دروازه های فکر ما گفتن گوش ماست. آدم وقتی صدای حرام میشنوه، صدای موسیقی میشنوه، غیبت میشنوه، تهمت میشنوه، راجع به همونا چکار میکنه؟ بذاری من اول راجع به فکر، بقیه شو نمیتونید بگید، خیلی زور نزنید، گوش بدید فقط. حالا گوش بدید، وقتی من گفتم مشخص میشه. من که ولخرجی نمیکنم اونجور راحت سکر بدید. چشم، به اندازه ستا گفتید جایزتو نمیدم. چشم، گوش بدید، حواسا با من باشه. مقصود ما اینه که مطلب خوب گفته بشه. امام صادق فرمودن نگاه شما تیر مسموم شیطانه. خوب گوش بدی؟ ببینید تیر میره تو دست آدم، تیر رو میکشن، اما اگه مسموم باشه چی اثر خودشو میگذاره؟ بگی سم اثر خودشو میگذاره. تیر رو کشیدن، نگاه یه لحظه، یه نگاه حرام انجام میشه یه لحظه، اما تیر مسمومه. شما نگاه رو برداشتی، یعنی تیر رو کشیدی بیرون. خیلی از این نگاه های حرام شب کار دست آدم میده. دختران جوان، پسران جوان شب قبل از خوابشون از شرق رخت خواب میرن به غرب رخت خواب، از غرب رخت خواب میرن به شرق رخت خواب. یک ساعت دو ساعت با اون نگاه حرام یه سریال درست میکنن، همش گناه گناه گناه. میشه تخیلات گناه، فکر گناه. اگه میخواد فکرتون آخرتی باشه نگاه رو باید کنترل کنم. یک دو، گوشم رو هر صدایی رو نشنوم. قطعا نوارای موسیقی مبتذل رو شنیدن شب خواب شما رو و فکر شما رو مشغول میکنه. قطعا کسی که میخواهد صداهای آخرت و صداهای معنوی رو بشنوه، من بارها گفتم خوراک فکر مثل خوراک جسمه. تو خوراک جسممون بعضی از غذاها با همدیگه سازگاری بگی، مثلا خربزه با عسل. هر کی خربزه با عسل بخوره خدا رحمتش کنه، بلا فاصله میمیره ها، هیچ ردخور نداره. میتونید الان امتحان کنید، بیارم امتحان کنید، همه میمیرن. یعنی حتی یه نفر شنیدم آمده بود امتحان کنه، به یک سرعتی رسونده بودنش بیمارستان، روده شورش کرده بودن تا نجات پیدا کنه و الا میکشه. اگه قراره تو جسم من بعضی از غذاها با هم نسازه، تو روح منم بعضی از غذاها با هم. بعضیا هم میخوان از نماز لذت ببرن، هم از موسیقی. موسیقی و نماز مثل خربزه و بگی نمیشه دیگه، با هم سازگاری نداره. بعضیا میخوان هم ماهواره ببینن هم امام زمان ببینن، این دوتا با هم دیگه سازگاری نداره. خواهری که سه تا مورد رو گفتن تشریف بیارن جلو آخر جلسه، الان شلوغ نشه آخر جلسه، اجازه بدید. حالا اجازه بدید. پس ورودی اول فکر ما شد چشم ما، نگاه ما. ورودی دوم فکر ما شد گوش ما، یعنی شنیدنی های ما. لذا این که گفتن شنیدن غیبت هم حرامه برای اینه، چون وقتی غیبت میشنوید راجبش فکر میکنی، میگم فلانی خیلی آدم بدیه، منم میرم فکر میکنم دو سه تا بدی دیگه هم براش درست میکنم. ورودی سوم فکر ما زبان ماست، این زبون ما رو مواظب باشی. آی خانوما، چرا؟ چون در روایت داریم زبون حرف تا نگفتید حرف اسیر شماست، همین که گفتید شما حرفت اسیر زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. اگر آدم زبونشو کنترل کنه راهش چیه؟ راهش اینه، من بگم یا نگم، راه کنترل چشم اینه که آدم خیلی سرشو بالا یک کم سرشو پایین بندازه. آشق حسن علی نخودکی اصفهانی رفتید کنار قبلش یا نه؟ من پسر ایشونو دیدم، یه پیرمرد فکر میکنم 90 ساله، اینقدر سرشو پایین انداخته راه رفته که کلش زاویه قائمه گرفته. دیگه این آدم هیچ وقت به رنگ و رنگ دنیا نگاه نه، چون هم نگاه کرد هوس میکنه دیگه، طبیعته. گوشمونو چکار کنیم؟ یک کم باید کر بشیم، غیبت نشنویم، تهمت نشنویم، دروغ نشنویم، موسیقی و گناه نشنویم. زبونمونو چکار کنیم؟ یه ریگ قدیمی ها میگذاشتن زیر زبونشون، تا هر وقت میخوان حرف بزنن این ریگه رو تا جا به جا میکردن فکر میکردن این حرف به درد میخوره یا به درد. سکوت یکی از بهترین راه های سیر و سلوک گفتن سکوته. این سیپ دهانه بکشید، مگه واجب حرف بزن آدم همه جا؟ حرف نزنید، یکم ساکت باشید، فکرمونم راحت تره، چون تا حرف نزدم راحتم. وقتی حرف زدم میگم عجب حرفی زدم، چه غلطی کردم. بله خب غلط کردی، میخواستی نکنی حرف نزنم. لذا تو روایات داریم پر حرفی آدم رو بی‌حیا میکنه. ورودی چهارم فکر ما شکمه. آدم وقتی یه چیزی رو میخوره تو فکرش هم اثر میگذاره، لذا شب میگن برای که فکرتون راحت باشه کم بخورید، حلال بخورید. وقتی حرام رفت تو وجود ما خیلی مؤثر است تا حلال. یکی از ورودی های فکر ما بگید شکم است. یکی دیگر از ورودی های فکر ما رفیقه. رفیق خیلی آدم رو مشغول میکنه، تا حدی که دین ما میگه المرء علی دین خلیله. آدم دائما به فکر خلیل و رفیقشه. رفیقامون پاک باشن تا فکر ما پاک باشه. خیلی از دخترای با حیا رفیق با حیا داشتن، خیلی از دخترای بی حیا رفیق بی حیا داشتن. اینقدر براش وراجی کرده راجب بی حیایی تا اونم عادت کرده. پس 5 تا ورودی فکر داریم: چشم و گوش و زبان و دهان، و دهان و شکم یکیه، و رفیق. لذا بعضی ها رو میگن وقتی میخوای تو طرف نفوذ بکنی برو سراغ فلانی. دیدید میگن؟ میگن فلانی همه کاره اویه، اگه به این بگی رو رو راش میندازه. و بهترین رفیق 70 ساله زندگی شما کیه؟ همسر شما. اگر همسر درست انتخاب کردیم فکرمون درست میشه، اگر همسر غلط انتخاب کردیم فکرمون غلط میشه. مبنای دوم حیا و عفت چی شد؟ فکر آخرتی داشته باشم، فکرم فقط به سود و ضرر دنیا نگاه نکنه، آخرت رو هم ببینه. فکر مرکز فرماندهی وجوده، فکر مرکز عرض به خدمتتون معاملات و معادلاته. اگر همه معادلات زندگی من دنیایی بشه رفتار منم دنیاییه، معادلات زندگی من آخرتی بشه رفتار منم آخرتیه. تا فکر من آخرتی نشود، اینا رو بنویسید، تا فکر آخرتی نشود، به فکر لباس آخرت، به فکر خوراک آخرت، به فکر خانه آخرت، به فکر رفیق آخرت، به فکر جایگاه آخرت نخواهم افتاد. پس فکر میتواند به انسان حیا و عفت بدهد، میتواند از انسان حیا و عفت را بگیرد. من اگر به ناظران عینی نگاه کنم میخوام خوشگل باشم، به ناظران غیبی نگاه کنم میخوام برای اونها زیبا باشم، اونها زیباترین لباس رو برای من حیا و عفت میدانند. 8 تا ناظر غیبی هم داریم، با هم دیگه مرور کنیم: 1 بلند، 1 2 3 4 5 6 7 8 اگر به فکر ناظران غیبی باشیم یقین بدانید رفتارمون یه جوره دیگری می شود. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق فکر آخرتی عنایت بفرماید. صلوات خواهد میشه. این نکته رو داشته باشید: تربیت زورکی هیچ وقت دوام ندارد. من چند جا تو آیات قرآن دیدم که خدای تبارک و تعالی می فرماید من اگر می خواستم همه تون آدم های خوب می شدید، اما اصلا تربیت زورکی خدا انجام نداده. یه آیه فرموده که تربیت اختیاریه، کدوم آیه؟ انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. این نکته اول. اما این به این معنا نیست که پدر مادر هیچ نقشی ندارن. حتما اساتید براتون اینجا گفتن، من چون تو خلاصه بحثا دیدم روایات ما بچه فرزند رو به 3 تا 7 سال تبدیل کرده. ولد تو 7 سال اول امیره، تو 7 سال دوم چیه؟ 7 سال دوم عبیده، 7 سال سوم وزیره. تو 7 سال اول که امیره پدر مادر باید با عاطفه، با تشبیه سازی، با از محبت، با وقت گذاشتن، با بازی. پیغمبر فرمودن هر که بچه رو میخواد باهاش حرف بزنه بعد خودش هم بچه بشه. من نمیتونم اینجا الان بچه‌ها بشینن من بگم که مثلا عربی صحبت بکنم و با اصطلاحات حرف بزنم، خب بچه‌ها نمیفهمن. بچه من یه بار رفته بودم توی کودکستان، قرار برای کودکستانی‌ها حرف بزنم، اینقدر شکلک در آوردم و ادا اصول در آوردم که دور و بریا ما گفتن حاج آقا عجب آخوند رقاصی هستی شما. گفتم من رقاصی نکردم، شکلک در آوردم برای اینا. خدا حفظ کنه حاج آقای راستگو رو. همه تون شنیدید و برنامه هاشون دیدید، خواهشو میکنم برای بچه ها حرف بزنه، باید به همون شکل و قیافه در بیاد، صداشو، رفتارشو، قیافهشو. خدا هم خب یه قیافه قشنگ و شیرینی بهشون داده، خدا حفظ کنه. پس بچه تو 7 سال اول نمیشه با کتک و زور، اما تو 7 سال دوم، 7 سال دوم بچه شاگرد پدر مادره. شاگرد تو مدرسه چکارش میکنن؟ هم بهش درس میدن، هم ازش تکلیف میخوان، هم تشویقش میکنن، هم بگی تنبیهش میکنن. لذا پدر مادر بین 7 تا 14 سالگی روایت داریم میتونن بچه رو تنبیهش کنن. البته من گاهی وقتا به پدر مادر رو گفتم بچه تون رو با قیز و غضب نزنید، چون وقتی بچه رو زن دنیاش رو اینجوری کنن دنیا تو رو فشکا نکنید. نه، بچه رو میتونیم ادبش بکنیم ولی با محبت، بازم با محبت. پس بحث حجاب تو 7 سال، بین 7 سال تا 14 سال خیلی قشنگ برات براش توضیح بدن، تفسیر کنن، براش کتاب بگیرن، اما تنبیهشم بکنن، تشویقشم بکنن، تنبیهشم بکنن. به خاطری که چادر تو سرت کردی، بچه هنوز 7 سالشه، چون چادر تو سرت کردی فلان عروسک دوست داری برات میخریم، چون فلان جا چادر تو در آوردی کار بد کردی فلان عروسک رو 2 ماه بعد برات میخرم، تنبیهش کنن. در اسلام داره ها، در اسلام هم داره، یکی از روش‌های تربیت قهره، قهرش کنی. لذا تو بعضی از روایات داریم خدا یا نکند تو از ما قهر کنی، روش تربیتی خداست. تو 7 سال سوم تمرینه، وقتی وزیر میشه دختر خانما، آقا پسرها تمرین میکنن. در واقع تو 7 سال سوم دخترها حیا رو با مادرشون تمرین میکنن. پس میشود تو 7 سال دوم یکم اجبارم داشته باشین ولی با ملاتفت، مثل اجبار تو مدرسه. اجبار تو مدرسه برای بچه ها شیرینه، چون میدونن اگه تکلیف بهش دادن نمره هم بهش میدن، تشویقش هم میکنن، تنبیهش هم میکنن.
سوالاتی دیگه که بسیار زیاد اومده و تقریبا همه به هم مربوط هست، نسبت به شیوه های امر به معروف آمده. من مفصل ترین سوال رو خدمتتون بگم که با عرض سلام خسته نباشید خدمت استاد. بعد از تمام شدن جلسه دیروز من با یاری
همون عملیات رو شروع کردیم، با یاری خدا و عملیات شبیه سازی از صحنه.
بعد از تمام شدن جلسه دیروز من با بسیاری از خانم‌های مونتری در بیرون از حرم مواجه شدم که یا از روبروی من می آمدن یا در حال راه رفتن بودن. اگر من صدا بدم نمی‌دونستم چگونه به روبروی ام، یک جور ترس و نگرانی در درونم احساس می‌کردم که مانع از انجام عملیات می‌شد. هر چقدر من یازهرها می‌گفتم باز هم نمی‌شد. لطفاً از نمونه‌هایی که خودتان توانستید خانم‌های مونتری را چادری کنید برای ما تعریف کنید، چرا که بنده خوب و قشنگ صحبت کردن را بلد نیستم. زمن اگر خیلی از آن بیشتر بگیرم خانمهای چادری که موهایشان بیرون است را با آنها بیشتر میکنم.
خب راه های امر معروف و نهی از منکر، کاغذ قلم ها آماده؟ بسم الله. 1، اولین راه امر معروف و نهی از منکر اینه که من معروف ها و منکرات رو درست بشناسم. معروف و منکر رو باید بشناسم. آیا اصلا این کاری که این خانم داره میکنه منکره؟ اون حرفی که من میخوام بزنم معروفه؟ چون گاهی وقتا دیروز گفتم یک خانم میخواد به یه خانم دیگه تذکر بده، میخواد بگه خانم دو لاخمود بیرونه، دو لاخمود بیرون بودن منکره یا منکر نیست؟ بلند بگی منکر هست. اما از این منکر بالاتر تحقیر یک انسان ها، محق ندارم کسی رو تحقیر کنم ها، بهش بگم هوی خانم تو خجالت نمیکشی، تیر به جگرت بخوره الهی، این که تغییرش کردم که. یه دختر با شخصیت رو من حق ندارم تغییرش کنم. یعنی گاهی وقتا میخوام با یه منکر بزرگتر یه منکر کوچکتر رو جلوشو بگیرم. پس من باید هم معروف رو بشناسم هم منکر رو. 2، دومین راه امر معروف و نهی از منکر این آیه قرآنه. من میخونم ببینم شما مطلب رو میگیرید یا نه. این حدیث یا آیه قرآنه که هر دوش هم حدیث داریم هم آیه قرآن. کونو دعا، این حدیث البته، کونو دعا تناس به غیر السنتکو، یعنی چی؟ یعنی با عملتون امر معروف و نهی از منکر کنید. خانمی که چادریه با حیا و عفته، اگه تو خونه بهترین باشه، یعنی به خواهر برادرش کمک کنه، به مادر پدر کمک کنه، خوش اخلاق باشه، بددهن نباشه، منظم باشه، تبلیغ چی داره میکنه؟ تبلیغ حیا و عفت. ولی اگه این خانم چادریه، ببخشید معذرت میخوام، اونق منکسره تو خونه، با یه من اصلا نمیشه خوردش، خانواده ببخشید داداشش میگه مردشور چادرتو ببره، اصلا چادرتو دیار، اخلاق تو خوب کن، یعنی داره خودش بد عمل میکنه. خانم چادریه داره میره مجلس، تو مجلس نشسته داره غیبت میکنه، خب میگن خانم این مجلس آمدنت به کمرت بخوره، چادرتم به کمرت بخوره، نماز شبتم به کمرت، 3 تا تیر میزنن به کمرش، غیبت نکن. خب خانم با عفت و حیا باید خودش آدم خوبی باشه، گفتیم سلامت داشته باشه دیگه، اگر آدم خوبی نباشه نمیتونه. لذا من یکی از شعارام اینه، بیایید با عمل امر به معروف و نهی از منکر کنیم. من دوست داریم فقط فکر کردیم امر به معروف و نهی از منکر اینه که تو خیابون که راه میریم تذکر زبانی بدیم، نه، امر به معروف و نهی از منکر اینه که شما اگر وارد اتوبوس شدی، شما چادری هستی، رو صندلی نشستی، یه خانم بد حجاب اومد اما بچه بغلشه، امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ شما بلند شید خانم بد حجاب رو لاچ بدید. میگه عجب چقدر خانمای چادری مهربانن، حتی بگید خانم من میتونم بچه‌تون رو بغلتون کنم، ساکتون رو کمکتون کنم، من میبینم شما نمیتونید مثلا روسریتون رو خوب ببندید، بچه رو بدید بغل من، یعنی اینقدر غیر مستقیم و قشنگ دارم بهش میفهمونم. سر یک سفره نشستیم، توی اتوبوسیم، تو صف قطاریم، تو رفتن بیرون از حرمیم، تو هر جایگاهی هستیم، اگر ما ارزش‌های اخلاقی رو کنار حیا و عفت رعایت کردیم، در واقع داریم حیا و عفت رو تبلیغ میکنیم. اینم دو. سومین راه امر به معروف و نهی از منکر اینه که آدم حوصله داشته باشه، چون گاهی وقتا وقت نداریم، فقط میخوایم زود یه تذکر بدیم و بریم. خب زود تذکر دادن و رفتن، پیغمبر اکرم بعضی‌ها رو میخواست امر به معروف و نهی از منکر کنه، یک سال طول میکشی، یک سال طول میکشی، باید حوصله به خرج بدیم. این راه امر معروفه، یعنی قشنگ بشینیم یکم بایش رفت، هم اول نگیم خانم چادرتو، خانم شما از کجا اومدی؟ حالا نه، اینا ما رو تو خیابون نیستا، اینا ما رو توی جایگاهه، توی مدرسه، مثلا تو دانشگاه، از شهرش با خبر بشیم، از گرفتاریاش، بعد آخرش میفهمیم این تو خونه هیچ کس بهش توجه نکرده، توی محلشون هیچ کس بهش توجه نکرده، اومده تو دانشگاه آرایش کرده که همه بهش توجه کنن، میگید من اینقدر دوستت دارم، دو سه تا دیگه هم رفیق براش پیدا میکنید، وقتی 10 نفر بود توجه کنن دیگه از توجه نامحرما میاد بیرون. یکی دیگر از اینا چیزایی دارم میگم که شاید تا حالا نشنیدید، یا یکی از راه های امر معروف اینو نگم، سخته بگم یا نگم؟ اصرار کنید، پول خرج کردنه، باید کم پول خرج کنید، گفتم بگم سخته ها، یعنی اگر یه نفر، ما انشاءالله قرار فردا لیست کتاب به شما معرفی کنیم، مثلا این کتاب حیا که همه دنبال مجانی شن، خب بیدید دیگم پول بدید بخرید، هیچ اشکال نداره، یکم پولای پفکتون از این قاقالی ها که میخورید، یکم از اینا قیچی کنید برای تم عبل معروف نهی از منکر. باور کنید پولی که شما خانما، بگم یا نگم، به چیپس و به پفک و به آدامس و به لاک و به گل سر و دیگه چی؟ قرقروت و تمر هندی و همینا رو حذفش کنید، ده ها نفر رو میتونید چادری کنید. به خدا فقط ثمرش اینه، وقتی قرقروت میخورید مزاجتون اذیت میشه، وقتی یه نفر رو با حیا کنید آخرتتون آباد میشه. من از این کتابا 50 تا بگیرم تو کیفم، یه روزی دو تا داشته باشم تو مدرسه، بگم دختر خوب، خواهر خوبم، من یه هدیه میتونم تقدیم کنم محضرتون؟ هیچم نگفتید حجابتو، من این کتاب رو میخوام به شما هدیه بدم، خواهش میکنم اگر خوندید به دردتون خورد بدید به یکی دیگه، یعنی حتی روی اول کتابم بنویسید این کتاب رو به شما هدیه دادم، به شرطی که یک ماه بعد تقدیمش کنید به یکی دیگه، یک ماه. این کتاب تو 12 ماه دست چند نفر گشته؟ 12 نفر رو شما دارید با حیا میکنید. البته یه نکته دیگه هم بگم ببخشید، امر به معروف پله‌ایه، پله پله. از کجا فهمیدم؟ از این آیه قرآن. چون امر به منکر هم پله‌ایه. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. آی خواهرا، سیاست شیطان گام به گامه، مبارزه با شیطان هم چیه؟ گام به گامه، قدم به قدم. با یه دختر خانم اینم بذارید بگم حیفه، پله های امر معروف هم سریع بگم. با یه دختر خانم بدحجاب که مواجه شدید، غیر از اون راهایی که گفتم بهش بگید تو خودتو دوست داری یا نداری؟ این سوال ازش بکنی، خودتو دوست داری یا نداری؟ یک، تو میخوای خودت باشی یا دیگران؟ یکی از سوالایی که تکون میده ها، چون خیلی از دختر خانم ها میخوان کی باشن؟ دیگران. خب آدم حسابی تو خودت باش، چرا میخوای دیگران باشی؟ حتی گاهی وقتا بابای دیگران رو هم آرزو میکنه، ای کاش من بابای فلانی بابام بود، مامان فلانی مامانم بود، خونه فلانی خونه ما بود، ماشین. بابا تو خودت شخصیت مهمی هستی، خودتو دوست داری یا نه؟ میخوای خودت باشی یا دیگران؟ این دو تا رو که جواب داد، بعد بگید آیا هر کسی میتونه نفع و ضررش خودش تشخیص بده؟ چی جواب میده؟ میگه نه، هیچ کس نمیتونه. بگید بعضی وقتا آدم بچه نفع و ضررش رو نمیتونه تشخیص بده، پس بعد یکی کمک کنه. کی میتونه بهتر به ما کمک کنه؟ کسی که آینده ما رو قشنگ میبینه. بگید هیچ کس بهتر از قرآن و امامان آینده و زندگی آخرتی ما رو قشنگ نمیبینه. بیا از اونا بپرسیم چی به نفع ماست، چی به ضرر ماست. آرام آرام پله پله میریم جلو، چون باید ثابت کنیم با حیا و عفت باشه به نفع خودشه، بی حیا باشه به ضرر خودشه. اگه اینو ثابت کردیم موفقی، میشه امر معروف نهی از بکن. نماز بخونه به نفع خودشه، نماز نخونه به نفع خودش. اینجا بذاری یه سوال بکنم، نمازایی که میخونیم مال خودمون یا مال خدا؟ کیا میگن مال خودمونه؟ دست بلند کنم. خب همه میگن مال خودمونه، درست میگن. سوال دوم سخت‌تر شد، تا حالا کسی دیدید از نماز از مال خودش بدزده؟ پس چرا ما از نمازمون میدزدیم؟ چون نمیدونیم مال خودمونه؟ یه بنده خدا میخواست نماز بخونه، ببخشید برای که خسته نشن، نماز یه جوری خون: الله اکبر، بسم رحیم، الحمد و لله، بسم رحیم، قل کفوا و احد، السلام علیکم و رحمت الله. گفتن این چی نمازی بود خوندی؟ گفت هم دو سورهشو خلاصه کردم. گفتن چرا یه رکعت خوندی؟ مسئله هم بلند بود. گفت شک کردم رکعت اوله یا رکعت چهارمه، ایشالله چهارمیه. گفتن خب چرا یه نماز خوندی؟ گفت شک کردم نماز اوله یا دوم، ایشالله دومیه. این کسیه که نمیدونه نماز مال خودشه، میگه مال خداست، پس بزن از گوشه کنارش بدزدم. یه چیز دیگه هم میترسم بگم، بگم یا نگم؟ نمازاتونو یه بار ضبط کنید، یه بار نماز خوندنتونو ضبط، نماز واقعیتونو ضبط کنید، نه نمازی که میخوان مثلا برای مصاحبه بگیرن. چون من نماز بعضی ها را که ضبط کردن اینجوری از کار در اومده، اجرا کنم یا نه؟ الله اکبر، باور کنید اینجوری شده، یعنی اینقدر تون خوانده که درست مثل این نوارایی که نوار ضبط چی میشه تون میشه ها. خب بعدش به بنده خدا گفتم مردی حسابی چی داری میگی؟ گفت نماز میخونم. گفتم تو خجالت نمیکشی؟ خب کسی که باور نکنه نماز به نفعشه اینجوری میخونه. اما نهار خوردن به نفعمونه یا نه؟ سفره میندازه، سالاد میاره، نمیدونم دسر میاره، چی میاره، کوفته قلقلی، چه کار میکنه؟ چون میدونه به نفعشه. خب من اگه بدونم نماز به نفعمه، سفره نماز میندازم، سجاده، دسر میارم، تعقیبات، بعد از نماز سجده میکنم، نمازمو طولانی میکنم، چون آدم دوست داره قضا خوردنش طولانی بشه. چون امر به معروف و نهی از منکر یعنی امر به نفع و ضرر، به مردم بگیم چه به نفعمونه چه به ضررمونه. این راهشه، یکم طول کشید ببخشید.
سوال دیگه که بسیار زیاد و مشترک هست، بحث خانواده هست. خانواده ای که نمونه شکنم یکی دو در سالا را بزنیم، بعضی از افراد همیشه حجاب کامل خود را حفظ میکنند، اما تا چشمشان به افراد فامیل میافتد کشف حجاب میکنند، زیرا در این صورت فامیل به اون محل نمیگذارد. چطور میتونم با وجود چنین خانواده و فامیل حجاب داشت؟ سوال دیگه اینه که فرمودن که ما در خانواده زندگی میکنیم که از طرف پدر همه از نسبت به حجاب تغییری ندارند و از طرف مادر ماست همه اهل قرآن و حجاب هستن. اگر بی حجاب باشیم فامیل پدر ما رو
تعویلمون میگیرن،
اگر با حجاب باشیم فامیل پدر
مثلا نصفشون با حجاب نصفشون بی حجاب
چه باید کنن؟ و سوالهای از این دست که با خانواده ای که اگر در خانواده حجاب مرسوم نباشه چه باید
برای این عزیزان؟ واقعا اولا دعا میکنیم که خدا انشالله به آبروی امام رضا و حضرت زهرا سلام الله علیهما بهشون توفیق بده تو سنگر خانواده و اقوام بتونن حجاب و حیا عفت رو هم حفظ کنن هم تبلیغ کنن، چون واقعا سخته. اینجا حرف زدن خیلی راحته، ولی دختر خانم اومده پیش من میگه من برای چادر سر کردن از بابام اینقدر کتک خوردم، من برای چادر سر کردن از خیلی ها کتک بردم، واقعا سخته. یعنی بعضی ها میبرن، واقعا دعاشون کنی که خدا انشالله یادشون کنه. من اینجوری میگم، باز هم میخوام اینو اشاره بکنم، دو سه تا نکته. نکته اول ببینید، یک طرف خانواده است، یک طرف فاطمه زهرا میخواد عزیز نزد اقوام باشید یا نزد نزد زهرا؟ اگر آدم حضرت زهرا رو ببینه قطعا عزت پلوی کی رو ترجیح میده؟ حضرت اون خانمی که خانواده و اقوامشون بی حجاب و یکم بی حجاب اینجا رسمه، اونجا دائما بر خودش تلقین کند، یادآوری کند که من میخوام نزد فاطمه زهرا عزیز باشم، نه نزد دختر خاله و دخترم و دخترم ماها. یک. دو، در نزد خانواده سعی بکنی بهترین باشی از لحاظ اخلاقی، چون اگر شما بهترین بودی اونا میتونن یه مقدار با شما کنار بیان. ولی اگر، چون ببینید تو خانواده هایی که معامله میشه، اگر خدایی نکرده ما از لحاظ اخلاقی و رفتاری مشکل داشته باشیم، اونا هم تو چادر سر کردن شما سخت میگیرن، ولی اگه بهترین باشید به شما امتیاز میدن. مرحله سوم، هر چه تلاش کردید موفق نشدید، این سوره رو، این آیه رو از سوره کافرون بخونید، اولش رو نخونید ها، فقط این آیه لکم دین و کم ولیه. بابا شما دین خودتون داشته باشید، ما هم دین خودمون، شما برید رقاصی دونو بکنید، ما هم میخوام برای خدا باشیم دیگه، شما کار به کار ما نداشته باشید، ما هم کار به کار شما ندارید. این آخرین مرحله البته ها، تا جایی که میتونید براشون توضیح بدیم با همون شیوای امر معروف نهی از منکر مهربان باشیم. اونقدر مهربان باشیم، از کی یاد گرفتیم مهربانی رو؟ از پیغمبر اکرم، انک لعلی خلق عظیم. مهربان باشیم تا به ما امتیاز بدن برای حجابمون. مثلا همون پدر بزرگوار، پدر جان، مادر جان، خاله جان، عمه جان، اجازه بدید ما وضعیت خودمون داشته باشیم. منم دارم فکر میکنم، منم به صلاح و خیر خودم دارم فکر میکنم، چون با خانواده خیلی نمیشه درگیر شد، مخصوصا تا موقعی که دختر خانما هنوز ازدواج، خب ازدواج کردن میتونن برای خودشون یه راه مستقل داشته باشن، اما تا موقعی که ازدواج نکردن، بابا داره میره خونه عمو، به بچه هم میگه باید بیای بریم، بچه هم میتونه بره اونجا، دختر خانم اونجا دختراشون بی اجابن و مثلا قید ندارن، به حرف بابا بکنه یا نه؟ به حرف بابا واجبه، با بابا بره اونجا سعی کنه یه کتاب با خودش ببره، خودشو مشغول به مطالعه بکنه، که هم رفتم هم نرفتم، هم تو جمعشون هستم هم نیستم. اینا اون تیکه ایست که گفتم میکنم فکر کنیم تا خدا به فکرمون مدد کنه انشاءالله.
خیلی متشکرم. به ما اشاره کنم که وقتمون تمامه، اما اگر دوستان من اجازه بدید،
نه هنوز یه چند تا سوال دیگه رو اجازه بدید بخونم. بله،
چون سوال ها عمیق و بسیار زیاد، ما هر روز دیگه شرمنده این هستیم که سوالات خواهران رو نمیتونیم مطرح کنیم. در مورد صدا سیما سوال کردن، فرمودن آیا در مقابل فرهنگ صادر از صدا سیما چه کنیم؟ آیا صدا سیما الگوی خوبی است؟
صدا و سیما هم نکات مثبت دارد هم متاسفانه نکات. من یه سوال از شما میکنم، سوال رو با سوال، آیا دیدن همه برنامه های صدا و سیما واجبه؟ ولی تو خونه هم هست که نظر کردن از 6 صبح هم چشماشون رو باز میکنن، انگوش میزنن، کلیک تلویزیون رو جلد میکنن تا ساعت 2 شب. اگه خجالت هم نکشن 6 تا تلویزیون میزنن کنار هم، 6 تا کانال رو با هم دیگه. فرهنگ بدیست تو استفاده از تلویزیون، اصلا واقعا این فرهنگ غلطه. لذا من اسم تلویزیون رو گذاشتم سارق زمان. یکی از دزدای زمان ما تلویزیونه، میشینن 5-6 ساعت برنامه کودک نگاه میکنه، ورزش نگاه میکنه، راز بقا نگاه میکنه، اخبار نگاه میکنه، بزرگ سالان، کوچیک سالان، این ور سالان، اون ور سالان، همه رو میخواد نگاه کنه. خواهی که نمیشه که بابا هر کسی یه برنامه خواسته خودشو نگاه کنه. اصلا نظر کردن دائم میشینن. اولا یه فرهنگ استفاده از تلویزیون درست کنی. دو، آی بزرگترا، فیلم تلویزیون رو ببینی اما کنار فیلم یه توضیح هم برای اطرافیامون بگیم، انتقاد کنیم، بگیم به نظر من این فیلم میتونیست اینجوری اگه انجام بده پیام رسانیش قشنگترم بود. بارها مقام معظم رهبری بزرگان گفتن چه ضرورتی داره خانم ها آرایش بکنن. الحمدلله رب العالمین از موقعی که برادر بسیجی مون جناب آقای زرقامی آمدن واقعا یکم بهتر داره میشه، آرام آرام. من یه جلسه هم بود محضرشون اشاره کردم، گفتم واقعا بیاد فکری برای وضع حجاب، الگویی که خانمایی تو تلویزیون دارن ارائه میکنن و وضع موسیقی تو تلویزیون فکری بکنیم. اخیرا دیدم فیلمایی که داره مال همین یک سال اخیره داره ساخته میشه، خانما درجه آرایششون اومده الهی شد. و الا ببینید ریتم بعضی از خانمایی که تو تلویزیون نگاه میکنن قطعا حرام است، قطعا حرامه. چون ببینید اونها دارن یه جوری مثلا رفتار بین دختر و پسر قبل از ازدواج، خب دختر و پسر تا موقعی صیغه محرمیت نخوندن حرامه برن بازار و این طرف و اون طرف و شوخی و نمیدونم خنده و اینا، که گناه همش. یا متاسفانه یک آقا با یه خانم همدانشگاهیش انگار نام زدن، اینقدر میگن و راحت میخندن و چخچخ میکنن و سوار ماشین هم میخوین، هم گناهه. آقا تلویزیونشون میده، مگه شما مقلد تلویزیونی؟ شما مقلد مراجع تقلیدی؟ قطعا باید بواسطه تلویزیون تحلیل بشه. بعضیاش خوبه، بعضیاش واقعا اشکال داره، لذا باید با نظر مراجع تقلیدتون. کتابیست به نام احکام بانوان مال آقای فلاح‌زاده، ایچ ستا نویسنده جناب آقای فلاح‌زاده، جناب آقای معصومی، جناب آقای موگهی. آقای فلاح‌زاده، معصومی و موگهی کتابایی دارن به نام احکام دختران، احکام بانوان، احکام روابط زن و مرد. این کتابایی است بزرگوار رو قطعا نگاه کنی. احکام نگاه رو گفتن، احکام زینت رو گفتن، احکام فیلم ها رو گفتن، مطالعه بکنید، قطعا تو امر معروفتون هم کمکتون میکنه، میزان سوادتون رو میبره بالا انشاءالله.
سوالات بعدی که بسیار زیاد در این زمینه آمده بحث، شاید احتمال داشتن به این که آیا میتوانید در عرصه‌های مختلف مثلا فرض کنید که چگونه با غرایز جنسی برخورد کنیم، یا اگر عملی انجام دادیم آیا و سوالات دیگه ای که شاید مثلا در زمینه اعتماد به نفس یا امید به توبه و اینها بشه.
یک شعار رو از من یادداشت کنی، گناه نکردن ساده تر از توبه کردن است. توی مسائل پزشکی هم میگن پیشگیری ساده تر و بهتر از درمان است. اول گناه نکنیم. چه کار کنیم گناه نکنیم؟ مواظبت. آدم قرارمدار با خودش بذاره گناه نکنه، همون مواظبت هایی که برای ورودی های فکرمون گفتیم، اونا اگه مواظبت بشه چون اول گناه از کجا شروع میشه؟ فکر گناهه، بعد خود عمل گناهه. اگه فکرمون تو وادی گناه نره، عملمون هم تو وادی گناه نره. یک. دوم، برای این که انسان بتواند تو مسائل شهوت و غریزه جنسی بیشتر خودشو کنترل کنه، علاوه بر راههایی که گفتیم یکی دو تا کار دیگر هم میگم غیر از اون کارهایی که برای کنترل فکر گفتیم. یکی روزه. روزه برای کنترل شهوت عجیب سفارش شده، شهوت رو کم میکنه. دیگر برای کنترل شهوت ورزش. مخصوصا من یه ورزش رو توصیه میکنم به جوانها، چه دختران جوان چه پسران جوان، یه روز قبل از خوابتون ورزش کنید. چون وقتی ورزش کردی خسته میشی، خسته که شدی دیگه فکرای عجق و جق سرابتون نمیاد. وقتی فکرای ناجور نیامد خواباتونم ناجور نمیشه. انشالله خواب مکه و کربلا ببینی. راه سومی که میگم از لحاظ پزشکی گفتن غذاهای تحریک کننده نخوری، غذاهای گرم. اونایی که میگن غذا گرمه، این غذا تحریک کننده شهوته. غذاهای تحریک کننده آدم نخوره. از راههای دیگری که باید مواظبت کنی گفتگوی با نامحرم، خلوت کردن با نامحرم و فیلم های بد رو دیدن، اینا رو باید مواظبت کنی. یکی دیگر از راههایی که ایشالله باید هم جوانها کمک کنن، هم پدر مادرها کمک کنن، هم ایشالله حکومت جمهوری اسلامی کمک کنه، هم صدا و سیما کمک کنه، این که باید ازدواجا سود انجام بشه. ازدواج سه تا مشکل داره الان. یک، ازدواجا سنش خیلی رفته بالا، باید بیاد پایین. دخترها گل ازدواجشون بین 17 سال تا 20 ساله. از این سن بگذره شیطون اذیتشون میکنه. پسرها گل ازدواجشون تا 25 ساله بگذره دیگه شیطون اذیتشون میکنه. یعنی قبلش هم اذیت میکنه ها. باید ازدواج بیاد پایین. یعنی دختر خانم ها خیلی راحت است اگر واقعا میبینن واقعا داره خوب دختره دیگه، داره خوابای بد میبینه، فکرای بد میکنه، بره سرشو بندازه پایین به مادرش به پدرش بگه مامان بابا، یا مستقیم یا غیر مستقیم از کانال خاله و عمه بگه من شوهر میخوام. چرا میخندی بابا؟ شاید باباش بزنه تو گوشش بگه تو هنوز دهنت بویه. به خدا قسم سیلی بابا از سیلی آتش دردش، چون خیلی از دختر خانم ها به باباشون نمیگن ولی به دوست پسرشون میگن من نیاز به یک نامحرم دارم. به باباتون بگید من نیاز به همسر دارم، چه اشکالی داره؟ غیر مستقیم بگی، بیاد به من آخون بگید من خیلی از این کارا کردم، من آخون زنگ زدم به پدر مادر گفتم بابا دختر خانم گل شما باید ازدواج کنه. حاج آقا یه حرفا چیه؟ گفتم باشه ازدواجش نده، فردا معلوم میشه با چند تا پسر رفیق بوده. بله ازدواج باید سنش بیاد پایین. یک، قیمتش هم باید بیاد پایین. الان ازدواج گرونه، ارتباط ارزونه. یکی میخواد ازدواج کنه 4 5 میلیون تومان پول میخواد، برای ارتباط چی؟ 5 تومان سکه 5 تومانی. بله وضع اقتصاد سوال خوبی کردید، منم جواب خوبتر میخوام بهتون بدم. اگر من آخوند الان به پسرای جامعه همون یا دختر خانما بگم تا 2 سال، تا 2 سالم بگم ما 200,000 تومان حقوق بهتون میدم، ازدواج میکنن یا نمیکنن؟ قطعا ازدواج میکنن. یک نفر پشتیبانی کنه ازدواج میکنن. خدای من آخون گفته هر کی ازدواج کنه من پشتیبانیش میکنم، به شرطی که من توکلم به خدا ضعیف. یغنهم الله من فضله، آیه قرآن. پس ازدواج باید قیمتش هم بیاد پایین. دختر خانم ما مهریه خوب چقدره؟ 14 تا سکه. نه 1400 تا. ای 1400 تا چی؟ 14 تا سکه مهریه، اون شیرینی ازدواجه. باید ازدواجا بیاد پایین. راه یادتون بدم، الان 7-8 تا خرج درست کردن، مجلس بله برون، مجلس عقد کنون، مجلس شیرینی خورون، مجلس خاصه کاری برون. بابا چه خبره؟ با بابا دختر پسر آماده دست رو بده تو دستم برید دنبال کارتون بابا جون. 6 تا مجلس میگیرم پدر پدر مادر در بیاد. من یاد جوونا دادم، گفتم به باباهاتون بگید کلک یادتون بدم، گفتم به باباهاتون بگید مامان بابا یه مجلس عقد مختصر بگیری، 4 تا بزرگتر، 4 تا بزرگتر بیان همه این مجلس و دعوت و همه قوم و قشار بذارید برای عروسی. ببخشید از پل که گذشتی، عقد که تموم شد، برای عروسی هم بگید ما عروسی نمیخوایم، میخوام ما عسل بریم امام رضا، سرشون رو کلا بذارید با قیمت پایین تموم میشه دیگه، خرجم درست نمی کنی. مشکل سوم تو ازدواج ها، باید فرهنگ ازدواج عوض بشه. الان فرهنگ ازدواج غربیه یا فاطمیه؟ باید عوض بشه. حالا عوض بشه حرف خیلیه، پس برای اینکه شهوت ها تحریک نشود، اون مسائل کنترل فکر یک طرف، ورزش دو، روزه سه، مواظبت با ارتباط با نامحرم کم بشه 4، ازدواج ها زود بشه. خدایا همه دختران و دختران جوان و پسران جوان ما رو به آبروی امام رضا ازدواج زیبا و آسان نصیب بفرما. با سوز دل امید گفتم.
امیدواریم شاید مسئولین اقتصادی مملکت ما هم به این دغدغه مهم به جوانان عرض بدهند و این دغدغه‌شون رو پاسخ بدن، تا اینکه مسئولین فرهنگی نخواهند پاسخهای سخت این چنینی رو به اشاره دهند. اما امروز سوالات احکام ما موند به دلیل اینکه یه مقدار طولانی شد. من حالا دوستان ما هیچ وقت به ما نمیدن،
یک دو تا سال احکام هم بفرمایید.
اجازه استاد
کنم. نداره شما استاد. سوال
برنده که آیا دیدن فوتبال کشتی بزنه‌برداری که مردان حجاب درستی ندارد اشکال دارد یا خیمت؟
چقدر سوال خوبیه. به دختر خانما گفتم فوتبال برای شما اشکال دارد. گفتن حاج آقا ما به توپ نگاه میکنیم. گفتم از عکسای پشت دفترتون معلوم میشه به توپ نگاه میکنید یا به اون آدمه نگاه میکنید بعد عکسشو پشت کلاسورتون میزنید. دختر خانما اگر میخواهی فاطمی باشی، فاطمی شدن آسون بگی نیست، هر که طاووس خواهد جور هندوستان باید بکشه. دیدن کشتی قطعا بدن برهنه مردا برای شما حرامه، فوتبال قطعا او لباس برای شما حرامه، تحریک کننده، هر نوع ورزش مردان برای شما اشکال داره، قطعا اشکال داره. چه کار کنیم؟ اینا همش ثمره بیکاریه. اگر کار برای خودتون تعریف کنی، هیچ وقت وقت برای نگاه کردن فوتبال پیدا نخواهید کرد. اگه موقعی لازم شد تکالیفتون رو براتون میگم تا بفهمید چقدر مشقای ننوشته دارید و انجام ندارید.
در ماشین‌های شخصی که زنها بدون هیچ کس مجبور نشستن در کنار مرد نامحرم هستن چرا؟
قطعا صندلی جلو که دو تا یه خانم متأسفانه تو تهران مرسومه، یه خانم نشسته یک آقام راحت میره کنارش میشینه، این قطعا حرامه. اگر مجبور شدید صندلی جلو بشینید به راننده بگید آقا من دو تا کرایه میدم. بله آدم میخواد فاطمی باشه یکم باید پولم، آقا کرایه ما 100 تومنه من 200 تومن میدم، هیچ اشکال نداره. 200 تومن پول یه قاقالیتون کم میشه، یه پفکتون رو بزنید به خاطر که گناه نکنید. صندلی عقب نشستی، معمولا شما خانما کیف همراهتونه، دختر خانمای دانشجو و محصل کیف همراهشونه، نشستن رو صندلی کیفشون رو بذارن کنارشون دیگه، وقتی مردی نشست تماس با بدن اونا پیدا نمیکنه. من خودم کیف دارم همیشه، هر وقت نشستم اگه خانمی بخواد بشینه یک کیف میذارم کنارم دیگه، هرچی هم بدنش بخوره به کیف میخوره، اشکالی نداره. اگه وقتی دید نه ماشین واقعا پرایده، مثلا عقب هم بخوان 3 نفر بشینن قطعا گناه میشه، بگید آقا من 2 نفر حساب میکنم آدم کمتر سوار کنید، عقب نشستم یه کرایه اضافی میدم. تو اتوبوسا سوار میشی، من روایت امام صادق بگم، یه نفر تو بازار داشت راه میرفت، بدنش خورد به بدن نامحرم. امام صادقی که اینقدر با دقت کسی رو صدا میکنن فهمدن هوی، بعد ترسی، گفتیم نه رسول الله چی شده، فهمدن نامحرمه. بعضی ها میگن ما برامون عادی شده. عادی شده میدونین معنیش چی میگه؟ عادی شده مثل اونایی که اینقدر مشروب خوردن که دیگه مشروب مستشون نمیکنه، اینقدر سیگار کشیدن که دیگه سیگار سرفه براشون درست. شما میخواید معتاد به گناه بشید خدای نکرده که براتون عادی بشه؟ و اینم بهتون بگم، غربیا محرم و نامحرم ندارن، براشون عادی شده. حواسا با منه یا نه؟ اونقدر براشون عادی شده که دیگه زن و مرد با هم ازدواج رفتن، دو تا خانم با هم ازدواج میکنن یا دو تا مرد، از اینم جلوتر رفتن، بی حیایی کردن، حالا رسیدن به مرز تمدن، حالا یه خانم با سگ ازدواج میکنه. فراوون شده تو آمریکا و انگلستان ازدواج دخترا با سگ. شما میخواید خدا نکنه به اونجا برسی؟ اگر میخواییم به اونجا نرسیم باید حیا و عفت رو حفظ کنیم.
ازدواج دختر و پسر در چه صورتی مجاز است؟
در هیچ صورت مجاز نیست. ارتباط دختر و پسر در هیچ صورتی مجاز نیست. فقط بله، اینا که دارم میگهش میگم ارتباط نمیگم. خانمی دانشجویه، آقا هم دانشجویه، واقعا اگر یه خانم دانشجو پیدا نکرد یه جزوه ازش بگیره، از اون آقا میگه آقا ببخشید من کلاس نبودم، میشه جزوه رو به من بدی؟ اما گاهی وقتا یه تا خانم تو کلاسن میره سراغ آقایه، معلوم میشه این مرض داره ها، چون شیطون قلقلک میکنه دیگه. من تو دانشگاه ها گفتم این آقا پسر میخواد از دختر خانم یه سوالی بکنه، همین سوال رو میخواد از یه پسر بکنه دو دقیقه طولش میده، میخواد از دختر خانم سوال کنه 10 دقیقه طولش میده. یعنی شیطون داره هولمون میده به سمت گناه. ارتباط دختر و پسر به هیچ وجه مجاز، بله دختر و پسر میخوان با هم ازدواج کنن، اجازه دارن با هم چند جلسه بشینن صحبت کنن، اونم با حضور بزرگترا، با اطلاع بزرگترا، و الا ارتباط حرام است. من چند تا دعا میخوام بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا فرج امام زمانمون نزدیک بفرما، به آبروی مهدی همه ما مخصوصا زنان و دختران ما رو مشمول دعای مهدی فاطمه قرار بده. مردان ما با غیرت، زنان ما رو با عفت قرار بده. خدایا حب گناه و لذت گناه از دلهای ما بیرون بفرما، لذت مناجات در دلهای ما قرار بده، نسل ما رو امام زمان پسند قرار بده، وسیله ازدواج فاطمی برای دخترها و پسرهای ما میسر بفرما، اموات شهدامون از این مجلس بهره مند بفرما، خدمتگزاران به اسلام مسلمین و آستان قدس رضوی به ویژه رهبر عزیزمون یاری بفرما، عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر بفرما. سلام.